أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در نوع اول از اکثر من خطابین بود، من اکثر من خطابین متعارضین. نوع اول این بود که نسبت دو خطاب ما من وجه باشد. در این نوع که نسبت بین خطابین من وجه است، خطاب ثالث، خطاب ثالث و رابع فرق نمی کند، خطاب آخر یا بر مورد اجتماع وارد می شود یا بر مورد افتراق یکی از اینها یا بر مورد افتراق کلیه ما، از سه حال خارج نیست. چون آمن من وجه سه مورد بیشتر ندارن، دو مورد افتراق یک مورد اجتماع، خطاب ثالث هم سه حالت بیشتر ندارد، یا بر مورد اجتماع وارد می شود که صورت اولا بود و گذشت. یک کلمه را اضافه می کنیم در صورت اولا که خطاب ثالث وارد بر مورد اجتماع می شود، باز دو نحوه است. تارتن لسانش تخصیص احد العامین است و اخرى لسانش تخصیص هر دو عام است. ما دیروز برای تخصیص احدهما مثال زدیم، یجب اکرام العلماء، یستحب اکرام العدول. نسبت اینها من وجه است، محل اجتماعشون عالم عادل است. یجب میگوید واجب است، یستحب میگه مستحب است. خطاب ثالث وارد بر مورد اجتماع میشود، تارتن خطاب ثالث با یکی از اینها موافقه با یکی مخالفه، مثل مثال دیروز یجب اکرام العلماء العدول، یجب اکرام العالم العدول، خطاب ثالث است. با یجب اکرام العلماء متوافقه، با اون درگیر نیست. با یستحب اکرام العدول مخصص است. یک فرض، یک نحوه که دیروز گفتیم، یه نحوه آخری هم هست که مخصص هر دو باشه، مخالف بدوی هر دو باشه، مثل همین مثال یجب اکرام العلماء یستحب و اکرام العدول، یحرم و اکرام العلماء العدول. یحرم و اکرام العلماء العدول هم با یجب اکرام العلماء تنافی دارد، خاص است نسبت به، هم با یستحب و اکرام العدول که معروم آقای خوی مثال لازده است. علای حالین ثمره عملی بین قول به انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت نیست که دیروز بیان کردیم. صورت ثانیه این بود که دلیل ثالث بر مورد افتراق احدهما وارد می شد. اونم بحث کردیم که ثمره انقلاب نسبت اینجا ظاهر می شود، حکم بنابر انقلاب نسبت اینه که عام مخصص بعد از تخصیص به خطاب ثالث مخصص عام می شود، از تعارض خارج می شود، در مجمع تعارض دیگه ندارن. به خلاف قول به انکار انقلاب نسبت که تعارض به حال خودش باقیه، اینم تمام شد. کلام در صورت ثالثه است که دقت داره، صورت ثالثه را خوب دقت بفرمایید. در صورت ثالثه خطاب ثالث وارد شده است بر مورد افتراق کلیه ما. طبعا خطاب ثالث ما دو تای دیگه، یجب و اکرام العلماء، یستحب و اکرام العدول. محل افتراق علما فساق علماست. یه خطاب ثالث آمد، یحرم و اکرام الفساق من العلماء. محل افتراق یستحب و اکرام العدول جهال از عدول است. یه خطاب رابع آمد، یحرم و اکرام الجهال من العدول. ثالث ما، رابع ما بر مورد افتراق این دو خطاب وارد شده است. اینجا آیا ثمره بین قول به انقلاب نسبت هست یا نیست؟ معمولا گفتن که ثمره بین قول به انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت نیست. چرا؟ چون اون دوتا عامه هنوز در مجمع معارضن. قائل به انقلاب نسبت بشید یا منکر بشید؟ یحرم و اکرام الفساق من العلماء، فساق را از علماء خارج کرد، عدول باقی موندن. یه عدول علما واجب است. یستحب اکرام العدول جاهلا را برد، علماش موندن. اصلا تعارض قوی تر شد، متباینه این شدن. اون میگه عالم عادل واجب است اکرام کنید، و هم خصوص عالم عادل را میگه مستحبه. انقلاب نسبت از منوج رفت به تباین. خب تعارض به حال خودش باقیه به نحو اشد. انکارم بکنی انقلاب نسبت را، بگی ملاک ظهورات اولیه، خب ظهورات اولیه اینا هم که در مجمع که عالم عادل است تعارض داشت از اول. تعارض مال ماده اجتماع، خطاب ثالث و رابع به ماده اجتماع کاری نداره. اینه که تعارض در اون ماده اجتماع به حال خودش قوی تر میشه که ضعیف تر نمیشه. ظاهر کلمات اینه، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، یه فرقی بین قول به انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت هست که سیظهر. خب چه منکرین چه قائلین گفتن که تعارض به حال خودش باقیه. بحثی در اینجا مطرح شده است در کلام مرحوم ناینی و بعدم دیگران، و اون بحث اینه که اون دو تا عامها تعارضشون باقیه و بحث نداریم. آیا این خاصها هم طرف تعارض هستن یا نیستن؟ این دو تا خاص هم طرف تعارض هست یا نیست؟ مرحوم ناینی فرمودن نه، خاصها او خاص با او عام درگیری ندارد، اون خاصم با او عام دیگه درگیری ندارد، دوتاشنم که با هم ربطی ندارن. پس خاصه طرف تعارض نیست، فقط همون دوتا عام اول طرف تعارضن. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، اینجا هر چهارتا طرف تعارضن، خواسته این هم طرف تعارض است. فرمایش مرحوم ناینی رو قبول نکرده و ادعا کرده است در این صورت ثالثه مخصص ها هم طرف تعارض است. به چه بیان؟ خوب دقت کنین، عرض کردم دقیقه، اینجاش دقیقه. چهار تا خطاب داریم، بحث در این است که آیا تعارض بین همون دوتاست، همون منوجه هاست، یا تعارض بین چهارتاست. ناینی میگه بین اون دوتاست، معروم آقای خوبیه بین چهارتاست. نه الان این دیگه بحث نکرده، انقلاب نسبت یا غیر انقلاب نسبت، ما توضیح خواهیم داد. خب طرف تعارض کدامن؟ مرحوم آقای خویی فرنده هر چهارتا معارضن. به چه دلیل؟ به این بیان فرموده که ملاک تعارض علم به کذب احد المتعارضین یا احد المتعارضات، علم به کذب احد المتعارضین در جایی که دو تایان، یا به کذب احد المتعارضات که در جایی که بیش از دو تا هستن. تو مصباح الاصول فرموده ملاک علم به عدم صدور یکیه، این تسامح هم. نه ممکنه که صادرم شدن دلا همه قطعی و صدورم بازم تعارض دارن، این تسامح هست. این که ایشان فرمودن ملاک تعارض علم به عدم صدور یکیه، این تسامح هست. نه ملاک تعارض علم به کذب یکیه، ممکنم همه صادر شده باشن ولی مراد نیست، یقین داریم که ظاهر هر همه مراد نیست، اونو ما اصلاحش میکنیم. اصلا در همین چهارتا هم ما علم نداریم یکی از اینا صادر نشده، شاید در چهارتا از امام صادر شده منتها مرادش جمع عرفی داره، چه میدونیم ما. پس علم نداریم، علم نداریم به عدم صدور، شعن ایشان همین رو اختزا می کند. این که ایشان فرموده علم داریم یکی از این چهارتا صادر نشده، از کجا علم داریم؟ شده در چهارتا صادر شده، ظاهر یکی مراد نیست. نه اونو ما تصحیح می کنیم. ملاک اصلا ملاک تعارض هم از سابق بحث می کردیم، ملاک تعارض هم علم به کذب احد هماست، از بابی که صادر نشده یا اگر صادر شده مراد نیست. اینجور گذشت دیگه، در ثابت در تعارض علم به کذب، لذا ممکنه هر دو صادر شده باشن، قطعی باشن، بازم تعارض بکنن. ملاک تعارض علم به کذب احد هماست. ایشون ادعا دارد که اگر چهار تا ما خطاب داشته باشیم مثل محل کلام، هر چهار تا تعارض میکنن. چرا؟ چون ما علم داریم به کذب یکیشون. از کجا میگی علم به کذب یکیشون داری؟ یکی از این چهار تا ما علم به کذبش داریم. شاهدش اینه که شما یکی رو کنار بگذاری تعارض مرتفع. از این چهار تا یکی رو کنار بگذاری تعارض مرتفع. شما یک امر مثلا کنار بگذار، یجب و اکرام العلماء، این رو بذار کنار، اون ستا با هم تعارض ندارن. اون ستا یکیش میگه که اکرام و فساق علما حرامه، اون دوتای دیگه هم بیکار ندارن. یکیش میگه که اکرام جهال از علما، عدول از جهال حرامه، اونم باز بیکار نداره. اون یکی هم میگفت که اکرام عدول از میگفت اکرام عدول مطلقا استحباب داره. خب ما یه اطلاق شد رفعیت میکنیم، تخصیص میزنیم به الا جهال از عدول، اون خاص را مخصصی این قرار میدیم، مشکل رفع دیگه، انقلاب نسبت نداره. این یکی را طرف یکی را مخصصی برید نر فکر بکنید، دراز بکشید فکر کنید، بله قوی میشه فکرتان. خب یک امر را کنار بگذارید، ایشون هم گفته مرحوم آقا خوی واضحه که تعارض مرتفع. یه خاص را کنار بگذاری بازم همین جوره، شما یه خاص را کنار بگذار باز مسئله همینه، تعارض مرتفع میشه. شما یحرم و اکرام الفساق من العلماء بذار کنار، تعارض مرتفع. چرا؟ به خاطر این که اون یحرم و اکرام الجهال من العدول، اون میشه مخصص یستحب و اکرام العدول، مخصصش میشه جهال و خارجش میکنه، منحصرش میگیره به علما. یستحب و اکرام العدول من العلماء، بعد نسبتش منقلب میشه با اون یجب و اکرام العلماء، میگیم یجب و اکرام العلماء الا عادلاش رو مستحبن. آره همین دیگه، فرموده بنابر انقلاب نسبت، بنابر انقلاب نسبت در یک امر کنار بگذاری تعارض مرتفع است ولو منکر انقلاب نسبت بشید. یک خاص را کنار بگذاری تعارض مرتفع است بنابر قول به انقلاب نسبت. ما هم که قبول داریم قول به انقلاب نسبت را، پس نتیجه میگیریم که تعارض بین چارتای علم به کذب یکی از اینا داریم. چون علم داریم به کذب، شاهدیم که علم داریم به کذب یکی از چارتا، شاهدش اینه که هر کدوم از یکی از این چهار تا رو کنار بگذاری تعارض مرتفع میشه. چون علم داریم به کذب یکی از چهار تا به این بیان، پس تعارض بین چهار تایه، دو تا چهار تای حرفش. ملاک تعارض علم به کذب است، علم به کذب میان چهار تایه، شاهدش یکی از این چهار تا کنار بگذاری علم به کذب نداری، صلح. پس بنابر این تعارض بین چهار تا است. حالا خب، حالا اجازه بدید این فرمایشی که مرحوم آقای خویی در رد مرحوم ناینی فرموده چرا شما میای خاصار از طرف تعارض خارج میکنی؟ نه، خاصام طرف تعارضن، فرقی نمی کنن. این تعارض رباعیه چهار طرفیه، علم به کذب احدهما، یا این کذبه یا اون یا اون یا اون، پس تعارض بین کل دیگه. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرموده. خب این فرمایش بنا اون که گفتیم سیظهر اینجایه، بنابر قول به انقلاب نسبت، خب میگیم فعلا میگیم که این درسته. اما اگر انکار کردیم انقلاب نسبت را، یکی از ثمرات قول به انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت، اگر انکار کردیم انقلاب نسبت را، نه تعارض بین همون دوتایه. چرا؟ چون اون علم اجمالی ما، علم اجمالی ما به کذبی که از چارتا منحل میشه به علم اجمالی ما به کذب یکی از اون دوتا. منکرین انقلاب نسبت میگن ملاد ظهوراته، یکی از اون ظهورات دروغه دیگه، تعارض به حال خودش باقیه. انکار کنیم انقلاب نسبت را، واضح تعارض بین این دوتاست، نه چارتا. نمیتونی بگی یا این و اون و اون و اون همه با هم تعارض دارن، نه این دوتا هم یه تعارضی دارن. هر جای علم اجمالی کبیری بود یه علم اجمالی صغیری در ذهنش منعقد شد، اون علم اجمالی منحل میشه. قدر منکرین انقلاب، منکرین انقلاب میگن قدر متیقن تعارض بین این دوتاست، این قطعا تعارض داره این دوتا، یا نداره. اون دوتای دیگرش نه، شک داریم تعارض دارن یا نه، با اون عامها که ملایمت دارن، وجهی نداره طرف تعارض باشن. توجه تعارض با طرف علم باشن، طرف علم اجمالی ما نیستن. یکی از ثمرات انکار انقلاب نسبت و قبولک بنابر انکار پر واضح است که تعارض بین اون عامینه، نه بین چهارتا. اما بنابر قبول انقلاب نسبت، خب اینجا فی کلامون مرحوم آقای خویی فرمود که بنابر قبول انقلاب نسبت هم، بنابر قبول انقلاب نسبت هم نه، تعارض بین چهارتایه. میگیم نه آقا، بین چهارتا نیست، حتی بنابر قول به انقلاب نسبت بین چهارتا نیست. شما یه دلیلی آوردید، گفتید شاهد این که تعارض بین چهارتاست، شاهدش اینه که یکیش از گردونه خلاص بکنیم تعارض مرتفع میشود. میگیم ما مقابله به مثل میکنیم، میگیم شاهد این که تعارض بین همو دوتایه، شاهدش اینه که دوتا رو کنار بگذاریم تعارض به حال خودش باقیه. ما از این بر استشهاد میکنیم، میگیم تعارض ناینی که گفته تعارض بین دوتاست، حرفش درسته، شاهدش اینه که اگر او دوتا رو کنار بگذاریم باز علم به کذبی دوتا داریم. بله دوتا خواستاره، اگر دوتا خواستار رو کنار بگذاریم علم به کذبی دوتا داریم، ولی شاهد اینه که تعارض بین این دوتاست نه بین چهارتا. اما این نقضه، اما حل مسئله، حل مسئله اینه که این که ایشان فرموده به کنار گذاشتن یکی از اینها تعارض مرتفع می شود، ستای دیگه تعارض ندارن، یه حرف حقیه. ولیکن این لازمش نیست که پس تعارض بین چهارتاست. اینو در بحث اذا تعدد شرط و تعدد الجزا بحث کردن. تو ذهنم اینه که مرحوم شیخ مظفرم این نکته را در اون اصول فقهش گفته است. منشأ تعارض چیست؟ یک مسئله هست. حل تعارض به چیست؟ یک مسئله دیگه است. در اون اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا میگن آقا ما میتونیم حل تعارض را با جمع و واوی بکنیم، اذا خفی الاذان و خفیه. اونجا جواب دادن گفتن درسته که با اینم حل میشه تعارض، ولی باید منشأ تعارض، این دلیل نمیشه منشأ تعارض اینه که اینا اووی نیستن، اینها واوی نیستن، نه، این بر اون منشأ دلالت نمی کنه. درسته که ما به یک به کنار گذاشتن یکی از این چهارتا تعارض رو حل می کنیم، ولی نتیجه نمیده که تعارضم تکاذب بین چهارتاست. این می سازه که این نکته ظریفیش اعمه، این که به گذاشتن یکی تعارض حل می شود می سازد که تکاذب بین چهارتا باشد، می سازد تکاذب بین همون دوتایه، منتها اگر یکی کنار بگذاری تکاذب هم حل می شه، خلط شده بین این دو مطلب. ما قبول داریم یکی از اینها کنار بگذاری تعارض مرتفع، اما این دلیل نمیشه پس تعارض بین چهارتا بوده، نه، یکی رو بگذاریم کنار تعارض مرتفع از با که تعارض بین اون دوتاست، اون دوتا به یکی از اینها تعارضش میره، به دومی مگر باشه نمیره. این که ایشان فرموده است یکی را بگذاریم تعارض می رود درست است، پس تعارض بین چهارتاست، میگیم نه، نتیجه نمیده. با اینم می سازه که تعارض بین اون دوتاست، منتها اگر یکی از اینا باشد تعارض اونها به انقلاب نسبت حل میشه، دو تا باشن تعارضشون حل نمیشه. با اینم سازگاری داره که همین جورم هست. حالا عرض میکنم ایشان فرموده تعارض بین چهارتاست، فرموده تعارض بین چهارتاست، مرجحات را بین چهارتا باید ببینیم، باید تخییر را بین چهارتا ملاحظه کنیم، تنظیر بکنیم اینجا را، نظیر این چهارتای اینجا اون یکی در مرحله اولا گذشت، یک عام است، چهارتا مخصص داره، چهارتا مخصص داره که از تخصیص این چهارتا لازم میاد، تخصیص مستوعب. خب اونجا تعارض شد دیگه، گفت بین عام و مخصص ها تعارض می شود. حالا اگر عام را اونجا ترجیح می دادیم، می گفتیم عام اشهره مقدم می شد، بعد یک تعارضی بین اون چهارتا پیدا می شد، می گفتیم خاص ها با هم چهارتا با هم تعارض می کنن، اونجا حرف درسته، چهارتا با هم تعارض می کنن، هیچ مرجحی نداره که دو تاش با هم تعارض کنه دو تاش نکنه. این حرفیشان تعارض چهار در اون مخصصات چهارگانه ای که از تخصیصشون لازم می آمد تخصیص اکثر، اونجا درسته، اونجا منشأ تعارض کذب احدهماست، هیچ مرجعی ندارد، اما در محل کلام که ایشان ادعا کرده است هر چهار تا با هم معارضن، چون علم به کذب احد ما داریم، میگیم نه، قیاس اینجا به اون مخصصات قیاس مع الفارق است، اونجا مرجعی در کار نبود، همشون تعارض داشتن، اینجا مرجع در کاره، تحلیل داریم میکنیم، اینجا اون آمین من وجه فی حد نفسه تعارض دارن، این دوتا خاص باشن یا نباشن، منتها اگر این دوتا خاص باشن او تعارض حل نمیشه، بدتر میشه. اگر یکی باشه اون تعارض حل میشود. پس ما اینجور نتیجه میگیریم، میگیم این دوتا خاص ها با دوتا عام ها که درگیری ندارن، اونی که درگیری دارن دوتا عام هاست. درسته که درگیری دوتا عام ها به خاطر اینه که علم به کذب احد و ما داری، علم دارم یا عموم این کاذب عمومون در مجمع تعارض دارن، دوتا عام ها با هم تعارض دارن، علم به کذب احد و ما داریم، اون دوتا تعارضشون مستقر است، نسبت به خاصین تعارضی در کار نیست. به عبارت اخرى خوب تحلیل کرده مرحوم حاسد محمد باقر. مرحوم حاسد محمد باقر فرموده اینجا ما سه تا تعارض داریم، دوتاش قابل حل، یکیش غیر قابل حل. این عام یجب و اکرام العلماء تعارض داره با یحرم و اکرام العلماء الفساق، منتها تعارضشون بالعموم و الخصوص مطلقه قابل حل. حل یستحب و اکرام العدول تعارض داره با یحرم و اکرام الجهال من العدول، اون خاصه این عامه، اونم قابل حل. یه تعارض ثالثی هم هست بین یجب و اکرام العلماء یستحب و اکرام العدول، در عالم عادل با هم تعارض میکنن، این تعارضشون مستقره غیر قابل حل. اگر خواسته باشیم قضیه را تحلیل بکنیم، قضیه اینه، نه اینکه علم به کذب احد و ما داریم از باب علم به کذب احد و ما، نه، قضیه اینه که در این چهار تا سه نوع تعارض اتفاق افتاده است، از این سه تا بیشتر نداریم. این سه نوع تعارض دو نوع اش حل است، عام و خواستن چرا طرف تعارض باشه؟ عام و خواستن طرف تعارض نیستن. میرسیم به عامین من وجه ما، عامین من وجه ما در مجمع تعارضشون به حال خودشون باقیه. ربطی به انقلاب نسبت نداره جهته. گفتیم منکرین انقلاب نسبت هم میگوین خاص را، خاص مشکل نداره، به خاص عمل میکنیم در مورد افتراقش. منکرین انقلاب نسبت با قائلین در مجمع میگن تعارضه، در مجمع هر دوشون در مورد افتراق که مشکل ندارن که، در مجمع. این مجمع اینجا قابل حل نیست، چه قائل به انقلاب نسبت بشوید چه منکر انقلاب نسبت بشوید، این مجمع قاطعال از عدم تصور مطلبه، مجمع قابل حل نیست. خیلی ثمره داره. حالا میگم، حالا عرض میکنم، هنوز مونده، یکم صبر بکنید، حالا ببینیم تعارض داره یا ندارد. خیلی واضحه، اگر چهارتا معارض که هر چهارتا ساقطه، اگر دوتا باشه نه به اونا عمل میکنیم. الان میگم این را، اصلا این منبه بطلان حرف ایشانه که ما بیام هر چهارتا رو بگیم ساقطه، اینا عرفیت نداره. بابا اون که ماده افتراق را میگه چرا بگیم ساقطه؟ او که میگه لا یجب و اکرام، این میگه این در بگذاری سر منبه، این منبهیه که بیانش خواهم کرد بر رد فرمایش ایشان. یه نقضی هم اضافه کردم مرحوم حاسد محمد باقر بر کلام مرحوم آقای خویی، فرموده که شما در نظیر همین صورت، نظیر همین صورت قائل شده اید که متعارضان دوتاین نه چهارتا، نظیر همین. یه صفحه بعد در مسوال اصول میاد نوع دوم اینه که خطابها با هم متباینن. در جایی که خطابها با هم متباینن فرموده که اگر هر کدوم یک مخصصی داشتن، این خطابها در اون باقی متعارض می شون. مخصصها را گفته طرف تعارض نیست. مثال زده، خودش مثال زده است. متنجس به بول 4 خطاب در حقش رسیده. متنجس به بول اقسله مرتن، 1 خطاب. خطاب دوم متنجس به بول اقسله مرتین، اینا با هم متباینن. او میگه 1 کافیه، این میگه 2 لازمه، با هم متنافیه اینا. بر هر کدوم از اینهای مخصص وارد شده، مثل محل کلام ما. خطاب سوم آمده است المتنجس بالبول اقسله بما القلیل مرتین، بما القلیل مرتین. این مخصص کدام میشه؟ او که گفت اقسله مرتن، او تخصیص میخوره الا با آب قلیل. خطاب 4 آمده که متنجس به بول به ماء جاری اقسله مرتن، به ماء جاری اقسله مرتن. این میشه مخصص اون روایتی که گفت مرتین، اقسله مرتین الا به ماء جاری. خب الان اینجا یه مجمعی دارن که با هم تعارض دارن. مجمعش کدامه؟ آب و کر. آب و کر در خاصها جاری، در داخل خاصها نیست. هم داخل اقسل و مرتن میگه آب و کر 1 کافیه، هم داخل اقسل و مرتن میگه 2 لازمه. اینجا انقلاب نسبت متباینین منقلب شد از تباین به منوجه. الان نسبت اقسل و مرتن الا به ماء القلیل، اقسل و مرتن الا به ماء الجاری، نسبت های اینا شد منوجه. مجمعشون آب و کره، در آب و کر تعارض دارن. معروف آقای خوی اینجا قبول کرده، گفته تعارض مال همین دوتاست، 4 را گفته طرف تعارض نیستن. با این که در اینجا هم او دلیلیشون میاد، اینجا هم که ما 4 خطاب داریم، ایشون بگد علم دارم به کذب یکی از اینها. شاهدش اینه که هر یکی از اینها رو کنار بگذاری تعارض مرتفع. راست میگه، یکی از این 4 رو کنار بگذاریم تعارض مرتفع، یکی از آمار کنار بگذاریم تعارض مرتفع، یکی از خواستارم کنار بگذاریم به انقلاب نسبت تعارض مرتفع. هیچ فرقی بین منوجه که الان داریم بحث میکنیم، 4 خطاب داریم، نسبت اولیه منوجه هست، نکتهش دریابید. هیچ فرقی بین این صورت و بین متباینه اینی که اونجام 4 خطابه بعد تخصیص میشون منوجه. اینجا از اول منوجه هست، اونجا میشون منوجه، هیچ فرقی بینشون نیست. اگر بنا باشه اینجا بگید هر چهار تا تعارض دارن، چون علم به کذب و هدما داریم، باید اونجا هم بگید فرقی بین این دو صورت نیست. این که ایشان، این که ایش تمامش بکنم، این که ایشان در اینجا قائل شده است به تعارض هر چهار تا و اونجا قائل شده به تعارض هر دوتا، ما هم هرچی فکر کردیم یه فارقی پیدا بکنیم، یه فارقی پیدا بکنیم کلامیشون توجیه بشود، فرق بین این دوتا درست بشود، ما که پیدا نکردیم. شما ملاحظه کنید، شما فکر بکنید، ببینید چه فارقیه بین این دو مورد. اونجام چار خطابه، اینجام چار خطابه. اونجام علم به کذب و هدماس به قول ایشان به همون شاهد، اینجام علم به کذب و هدماس به همون شاهد. چجور شده در یک صفحه، بالای صفحه یا این صفحه و اون صفحه، در یک صفحه میگه تعارض بین چارتاست، در صفحه بعد میگه تعارض بین دوتاست؟ نه، همون ذهن عرفیش درست عمل، تمامش بکنم، ذهن عرفیش درست عمل کرده است. خاصها با عامها مشکل ندارن. ما باید معالجه را نگاه کنیم. خاصها با عامها مشکل ندارن، پس باید خاصها را اخذ کرد. عامهایی که از اول مشکل داشتن و هنوزم مشکلشون حل نشده، منبش همینه. خیلی بعید است که عرف در جایی که چهار خطاب داریم، دو خطاب دیگه آمده است مال محل افتراق، که عامهام در محل افتراق با هم مشکل ندارن ها. ببینیم نقطهش دریابید. عامها در محل افتراق مشکل ندارن، خاصها آمدن همون مشکل ندار را تأکید کردن. عام میگفت عالم فاسق واجب اکرامش، حالا او آمده است در خصوص اون یه واجب نیست، تأکید بر این از این جهت. بگیم اینجا عرف به هیچ کدام از اینا عمل نمی کند، به هیچ کدام از اینها عمل نمی کند، این گفتنی نیست. محل افتراقا رو داریم حساب میکنیم، محل افتراقا بیان، خاصها که با عاما در محل افتراقا مشکل ندارن، جمع عرفی دارن هم در اینجا هم در اون صورت تباین، خاصها هیچ مشکلی ندارن. این که ما بیم خاصها رو رها کنیم هیچ مشکلی ندارن، این عرفیت نداره. ما اصلا کار به اینا نداریم، اینا فن اصوله. ما باشیم و ذهن عرفی. چهار تا خطاب آمده است، دو تا خطاب عام در منوج با هم تعارض دارن، دو تا خطاب خاص، اون خاصا با هیچ کدوم تعارض ندارن. کدام عرف میاد اینجا دیگه به هیچ کدام عمل نکنیم؟ خاصا که مشکلی ندارن که. اینه که اینه منبه، اینه که خاصها طرف تعارض نیستن. این که مرحوم ناینی فرموده عامها طرف تعارضن، چه بنابر قول به انقلاب نسبت، چه بنابر انکار، که بنابر انکار واضح تر است. کلام متینیه به هازا یتم الکلام در نوع اول که متعارضین ما من وجه باشد، ثم یقع الکلام فی النوع الثانی که متعارضین ما متباینین باشد. عرض کردم اینا مسائل دقیقیه، فکریه. معروم آقای خوی اینا رو سرراست بحث کرده، سعی بکنید که لااقلش کلام معروم آقای خوی را در این فروزی که بیان کرده است مطالبه فرمایید تتمه کلام.